بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 765، سطر 17. ثم علم ان صریح الآیه عدم اخذ شیء من مهرهن بل جمیع ما اوتین من المهر و النفقه و الایالات و العطایا. بحثمون در آیه‌ای بود که مربوط به خود است. آیه رو تفسیر کردیم، تموم شد. حالا بعضی نکته‌ها رو میخوام ذکر کنم. یکی از نکته‌ها این است که آیا مرد حق دارد در وقتی که میخواد زنش رو طلاق خوری بدهد، حق دارد همه آنچه را که به زن داده مطالبه کنه و بعد از پس گرفتن همه اون چیزها رضایت به طلاق بده، یا این حق رو نده؟ ایشون میفرماید صریح آیه اینه که صریح آیه اینی که در حالت معمولی که قصد طلاق نیست، آنچه به زنها دادید پس نگیرید. در حالتی که میخوان طلاق خول بدید، فقط آنچه که در مقابل خول میخواهید بگیرید، ما بقی رو نگیرید، مبقی رو اگر بقیه ای باقی مونده باشه. در این قسمت ایشون بیان نمی کنه که مقدار خالی چقدره، بعدن وارد این بحث میشه. میگه که اضافه بر مهر رو نمیشه شخصی که شوهری که زن تقاضای طلاق کرده نمیتونه مازاد از مهر رو مطالبه کنه. اینو ابتدا میگه ولی بعد وارد بحث میشه که آیا مازاد مهر رو هم اگر مطالبه کرد چه وضعی پیش میاد. خب پس دو تا بحث شد. یه بحث این که در حالت عادی و بدون اینکه زن مطالبه طلاق کرده باشد مرد میتواند اموال پس بگیره یا نه. پس دو تا بحث داریم. یک بحث این که در حالت عادی میشه از زن آنچه را که داد پس گرفت، گفتیم نمیشه. یه بحث هم اینه که در وقتی که او مطالبه میکند طلاق رو، ما میتونیم در مقابل خلعی که اجرا میکنیم چقدر از او بگیریم، چقدر از اموال رو پس بگیریم. این بحثش بعد هم میاد. الان فقط اشاره میشود که نمیتوانیم از اون زن چیزی بگیریم الا عوض الخل، ولی عوض خل چیه بیان نمیکنه. الان بیان نمیکنه، بعدن بیان میشه. صفحه 765، سطر 17. من قبل از اینکه این رو بخونم اون آخرین خطی که دیروز خوندم دوباره تکرار میکنم. فاولائک هم الظالمون ای یظلمون انفسهم، کسانی که از حدود الهی تجاوز میکنند اینها ظالمند، یعنی به خودشون ظلم میکنند. چگونه به خودشون ظلم میکنند؟ به ان یوقعوها فی العذاب شدید من الله تعالی فی الاخره، به این که نفسشون رو در آخرت در عذاب شدید واقع میسازند. خب این ضرریست که خودشون به خودشون میزنند، ظلمیست که خودشون به خودشون میکنند. بعد می فهمد برف دنیا ایزن، یعنی در دنیا هم خودشون رو در عذاب می دازن. اون عذاب اینه بالحبس و تعذیر و الحدود، اگر خلاف دستور الهی انجام بدهن عمل کنن مستحق می شوند گاهی حبس رو، گاهی تعذیر رو، گاهی هم حد رو. ازا کانم مایوجه باها خوندم عبارت رو برای که این تیکه رو بگم که احتمال میدم دیروز اینو نگفتم. زمیر کانه رو به ظلم برمیگردونیم، زمیر یوجبه ها رو به حبس و تعذیب و حدود برمیگردونیم. اگر اون علم، اگر اون ظلم از چیزهایی باشد که باعث حبس و تعذیب و حدود میشود، در اون صورت در دنیا هم اینها به خودشون ظلم کردن. اگر خطایی بکنه که در دنیا این مجازات ها رو داشته باشه، در دنیا هم به خودشون ظلم کردن، در آخرت هم ظلم کردن. اما اگر در دنیا اینجور مجازات ها رو در پی نداشته باشه، بالاخره در آخرت به خودشون ظلم کردن، اگرچه در دنیا ظلم نشده باشه. آدم می فهمد ثم اعلم، که صریح آیه این است که نگیرید هیچ مقداری از مهر زنها رو، بلکه نگیرید هیچ مقداری از جمعی آنچه که به این زنها داده شده، چه عبارت از مهر باشد، چه نفقه باشه، چه عطایا و هدایا باشه. اصلا چیزی رو که به زنتون دادید دیگه پس نگیرید، مگر اینکه به صورت عادی مثلا فرض کنید که حالا شخصی بخواد به زنش مثلا بگه این هدیه‌ای که به تو دادم اگه دلت میخواد بده مثلا به پلانی بده، اینا عیبی نداره، ولی به طور اکراه ازش بخواد بگیرید نمیشه. وقتی دادید دیگه پس نگیرید. این در صورتیست که حالت عادی باشه، طلاق خلعی مطالبه نشده باشه. فدلت آیه بر لزوم حبل زوجی. حبه میدونید عقد جایزه، ولی نسبت به غیر بستگان، نسبت به زهن، حبه میشه عقد لازم. خب زوجه ممکنه زهن باشه، ممکنه هم از زهن نباشه. ایشون میفهمد خود الغه زوجیت علاوه بر رحم بوده ایجاب میکند که به در باره زوجه واجب و لازم باشه. یعنی وقتی به او چیزی به هبه کردیم دیگه نمیتونیم پس بگیریم، مگه با رضایت خودش باشه، و الا چون عقد لازمه پس گرفتنش ممکن نیست. یعنی زوجه به منزله رحمه. عقد هبه آره دیگه، عقد هبه باشه. معاتات هم اگر ملحقش کنیم به عقد هم روشن پیدا میکنه، چون در هبه هم معاتات هست، اگر ملحقش کنیم به عقد هم روشن پیدا میکنه، مثل بی میشه دیگه. البته در بی معاتاتش میگن جایز. ملحق به عقد نیست. در هبه هم اگر ملحق به عقدش نکنیم بازم میشه جایز. و عدم استرجاع، یعنی و دلت علا عدم استرجاع استیاب علتی اوتوها للکسوه. طلب ارجاع نکنید، طلب رجوع نکنید، حتی پیرهنهایی رو که به خاطر پوشیدن به اونها دادید، اون را هم ازشون پس نگیرید، ازشون بر نگردید. و این بقیت جدد ها ولو کهنه شده، یا ولو همونطور نو باقی مونده. من یادم رفت باقتی میکنم که جدت چیه، ظاهرش این که جدید باشه، یعنی ولو هنوز نوه، ولو هنوز نوه استفاده نکردن. شما اگه لغت دارید ببینید جدت چی میشه. و این بقیه جدت ها، یعنی هنوز نو باقی مونده و طلق نه، این هم طلاق داده میشن. یعنی وقتی هم طلاق داده میشن پیرهن هم نوه، ازشون پس نگیر. الا عوض الخلع، مگر اینکه طلاق طلاق خلعی باشه و در مقابل خلع عوضی بخواد بگیرید، اون دیگه مشکلی نداره. ولی در حالت عادی یا در حالت طلاقای معمولی ازشون اون چی که دادید پس نگیرید، حتی اگر اون چی که بهشون دادید هنوز نوز و استفاده نشده. ظاهراً باید همون نو معنا بشه، کنه معنا نمیشه، چون از ماده جدید رو دیگه، جدید یعنی تو، یعنی نو یعنی تازه. من یادم برم لغت نگاه کنم که با اطمینان بگم، با شک دارم میگم، ولی خب شک کیست که نزدیک اطمینانه. خب آیه داره اگر ترسیدند که اقامه حدود خدا نکنند فلا جناح علیهما. کی اقامه حدود نکنه؟ زن یا مرد؟ زن هر دو با هم. در طلاق خلعی کراهت از ناحیه زن، از ناحیه مرد نیست. پس مرد از نظر رغبت، رغبت به این دارد که با زن مدارا کند و وظایف زوجیت را انجام دهد، اما زن به خاطر وجود اون کراهت حاضر نیست با مرد مدارا کند و زندگی کند. پس احتمال دارد که زن کاری رو انجام دهد که خلاف وظیفه زوجیته. در خلع تخلف از حدود الهی از جانب زن احتمال داره اتفاق بیفته، ولی آیه تخلف رو مربوط به هر دو کرده که هر دو بترسن از این که تخلف کنه. یعنی زمین جدت میفرمند به سه معنی آمده، زمین سخت و روی زمین و جدید یعنی تازه. و ما اون سومی شما نشد مناسب بحث ما همون. ولی این عرض میکردم که آیه میفرماید اگر هر دو بترسند که تخلف کنند از حدود الهی، لازمه یه ترسیدن هر دو این است که هر دو از هم کراهت داشته باشن. بالاخره وقتی کراهت دارن تحمل نمی کنن و وظایف زوجیت رو انجام نمی دن. بعد ایشون می فهمد که اما کراهت داشتن هر دو از ادامه زندگی باعث می شود که طلاقی که مبارات هست انجام شود، نه طلاق خلعی، در حالی که آیه در مورد خلع گفته شده. پس باید مشکل رو به یه ترتیب حل کنیم، آیه رو حملش میکنیم بر خلع که شراحت از جانب زنه، ولی با این بیانی که آیه کرده و گفته هر دو بترسن از تخلف حدود الهی، بالملازمه کشف میکنیم که هر دو از هم کراهت دارن، وقت آیه مربوط میشه به مبارات نه مربوط بشه به خود. ایشون میفهمد رای توجیه اینه که این چنین بگوییم، درست هر دو میترسن که تخلف کنن از حدود الهی، ولی علت این است که زن کراهت دارد از ادامه زندگی با مرد و لذا از وظایف زوجیت فاصله میگیره. همین فاصله گرفتن زن از وظایف زوجیت ممکنه مرد رو عصبانی کنه، وقت مردم به یه صورت از حدود الهی تجاوز کنه به خاطر مثلا پیدایش عصبانیت. پس شراحت از جانب زنه و تخلف از حدود الهی هم از جانب زن شروع میشه، منتها مرد ممکنه عکس العمل نشون بده و عکس العملش نه به خاطر کراهتشه، بلکه به خاطر اینه که زن داره بد رفتاری میکنه. وقت هر دو در این صورت هر دو از تخلف حدود الهی میترسن، بنابراین طلاق طلاق خلعیه، ولی هر دو میترسن به این توجیه که گفتشون. این احتمال ایشون بود. ثم این ظاهر آیه افاده میکند که جایز است اخذ، یعنی جایز است اخذ آنچه که به زن داده شده، پس گرفتن آنچه به زن داده شده به صرف حصول خوف. به حصول خوفن این بارو بای سببیه بگیریم، متعلقش نکنید به اخذ. جایز است اخذ کنیم به حصول خوف، مثل این که میگیم جایز است اخذ کنیم به فلان چیز، اینطوری معنی نکنیم. جایز است اخذ یعنی جایز است اخذ اون چی که به زن دادیم به سبب حصول خوف عدم اقامه حدود من الجانبه، یعنی وقتی که احتمال دادیم که نتونیم اقامه وجود کنیم، اون وقت اخذ جایز است که در مقابل اخذ طلاق هم جایز می شود. منتها خوف باید از این باشد که تخلف از ناحیه هر دو بشه، یعنی هم از ناحیه زن هم از ناحیه مرد. اگه اینطور باشه لازمه یه تخلف وجود از دو طرف این است که تباقض از هر دو طرف باشه. تباقض یعنی کراهت داشتن، بغض داشتن، نفرت داشتن یکی از دیگری، یعنی مرد از زن نفرت داشته باشه، زن هم از مرد نفرت داشته باشه. ظاهر آیه مطلبش اونه و مستلزم این است که نفرت حاصل بشه، در حالی که ولیسه زاله، یعنی تباقض لیسه به شرط فل خل بل فل مبارات، در مبارات تباقض شرطه، در خل تباقض شرط نیست. این لان تهمل توجیه میخواد بکنه، مگر اینکه آیه رو توجیه کنیم به این صورت، این لان تهمل آیه بر اینکه زوج میترسد که اگر زن از موجبات زوجیت و شریعت خارج شد، زوج میترسد که یخرج هو ایزن، میترسد که خودش هم از حدود الهی خارج شود، و چون میترسد خارج شود اقدام میکند به طلاق خوری. پس توجه میکنید که خوف از هر دو طرف هست، منتها علت خوف و عامل اصلی خوف زن بود. بعد میفهمد اینم در طلاق خل شرط است. در طلاق خل فقط شرط است که زن کراهت داشته باشه، ولی مرد بترسد که عکس العمل نشان دهد و بر این عکس العملش از وظیفه شرعی تخلف کند، این دیگه تو خل شرط نشد. لیکن ذالکه ای زن غیر شرط فی الخل، حتی این مقدار تخلف مرد در خل شرط نشده، فقط تخلف زن و کراهت زن شرط شده. چون محبت مذکور فی محلیه، بله شرط، یعنی شرط در خل ظهور بغض زوجه است فقط، مثل اینکه بگوید لا اختصر لکه من جنابتی، من دیگه بعد از این غسل جنابت در منزل تو نمی کنم، یعنی تمکین نمی کنم، یعنی تمکین نمی کنم که به دنبالش قصد بر من واجب باشه. خب داره اعلام نشوز می کنه، این خودش تخلف از وظایف زوجیت. یا میگه لادخلن علا فراشک من تکیهو، همینطور عبارت تو، من در رخت خواب تو کسی رو وارد می کنم که تو او را نمی خواهی. خب این حالا دو معنا داره، یکی اینکه خودم وارد میشم و رفتاری می کنم که تو رو نپسندی، یکی اینکه نه کسی رو میفرستم که تو رو مثلا آزار بده. احتمال اولی زیاده که میگه من در رخت خواب تو کسی رو داخل میکنم، یعنی خودم، که باعث ناراحتی تو بشه، یعنی من تو رو راحت نمیذارم. اینم یه نوع تهدیدی که میگه بله ادخال میتونه چیز دیگه باشه، میگه مثلا من تو کسی دیگه رو در رخت خواب تو وارد میکنم که بالاخره یه جور ناسازگاری با تو داشته باشه، تو رو اذیت کنه. ولی در اینجا ظاهرش اینه که خودش میگه من کسی رو داخل میکنم در رخت خواب تو که باعث ناراحتی تو بشه، ظاهرش اینه که منظورش خودش میخواد بگه یعنی من بعد از این به درد تو نمیخورم، اگه تو رخت خوابم با تو بیام جز اذیت برای تو چیزی ندارم. فتوه ملهینه ازن علال مبارات لرخور، هینه ازن یعنی تهمت، یعنی آیه هم میشه، هینه ازن یعنی در این هنگامی که نتونستیم آیه رو با شرط خل موافق کنیم و آیه با شرط مبارات موافق شد، در این هنگام ناچاریم آیه رو بر مبارات هم کنیم نخور. خب آیه که صریح در خل و مباراتش کدام نیست، آیه با هر دو سازگاره به ظاهر، ولی وقتی ما میبینیم شرایط مبارات در آیه هست شرایط خل نیست، آیه رو هم میکنیم بر مبارات. تا حالا میگیم اصحاب هم کردن بر خل، خب هم کرده باشن جور در نمیاد، یعنی با خود ظاهر آیه درست در نمیاد. اونی که آیه میتواند برش هم شود مبارات هست نخل، خود آیه هم که تصریح به خل نکرده بود که حالا ما بیام توجیهش کنیم، آیه طوری بود که با خل مبارات میساخت، اصحاب هم نشکرده بودن برخورد. ما با این برخورد به این مشکل ناچاریم که آیه رو هم کنیم بر مبارات بر خلاف اصحاب. از آیه مطلب بعدی، از آیه استفاده نمی شود که مرئه گناهی رو مرتکب شده باشه. چون آیه اینطور فلا جناح علیهم، این فلا جناح علیهم نشون میده که زن مرتکب گناه نشده، پیشنهاد طلاق داره میکنه، پیشنهاد طلاق میکنه و حاضر هم هست که مرد رو به یه صورتی راضی کنه به طلاق، حالا برای با پرداختن مهریه. پس این هم گناه نیست. و آیه هم ظاهرش اینه که زن مرتکب گناه نشد. خب آیا اعلام این که لا اختصر لکم این جنابه که اعلام نشوزه، این گناه نیست؟ این بالاخره لبه گناه چه هست؟ شخص بالاخره داره وارد گناه میشه. این فهمت یه توجیهی داریم و اونی که لا جناح علیه ما فی مفتدت، معنیش اینه که در این که خودش را دارد خلاص میکند گناهی نیست، ولی اگه یه کارهایی بکنه و یه حرفهایی به شوهر بزنه، یه خلاف وظایف انجام بده، اونا گناهه. لا جناح علیه ما فی مفتدت یعنی این پیشنهاد طلاق و ارجاع مهریه، اینجور چیزها توش گناه نیست. اینا را آیه میخواد بده گناه نیست و الا اون حرف زدن ها و خلاف شرهایی که ممکنه مرتکب بشه، اونا رو آیه نفی نمی کنه. ممکنه یه زنی مرتکب گناه بشه. ثم این ظاهره ها، یعنی ظاهره آیه، عدم و اسم المرأته ایزن، ایزن یعنی همونطور که شوهر در این مسئله گناهی ندارد، زن هم گناهی ندارد. معنه ها آسمتون، در حالی که زن گناهکار است اگر از جانب مرد عاملی که باعث پیشنهاد طلاق است اتفاق نیفتاده باشه. مرد داره زندگی معمولیش میکنه و هیچ آسیبی به این زن نمیزنه، زن روی هوس خودش تقاضای طلاق میکنه، اینو میگن گناه. ولی اگه مرد اذیت کنه این زن رو و این زن نتونه تحمل کنه، خب به خاطر اذیتش حاضره که مهریه‌اش رو ببخشه و خودش رو خلاص کنه، اون زن گناهکار نمی‌کنه. اینجور پیشنهاد طلاقی در چنین موردی زن رو گناهکار نمی‌کنه. ولی اگر مرد داره به وظیفه خودش عمل می‌کنه، مشکلی هم برای زن نیست، جز اینکه هوسش این مرد رو نخواسته پیشنهاد طلاق می‌کنه، این پیشنهاد خودش گناه. معنها عاصمتون، یعنی زن گناهکار است با این پیشنهادش. اگر از جانب زوج ما یوجب و بغضه ها حاصل نشود، و زن با این پیشنهاد گناهکار میشه. اون ما یوجب و بغض چیه؟ من الاخلال به لوازم زوجیه، یعنی به لوازم و وظایف زوجیت مرد اخلال میکنه و این باعث میشه که زن بغض پیدا کنه نسبت به مرد. در چنین حالتی اگر بخواد پیشنهاد طلاق کند گناهی نیست. اما اگر این صورتی پیش نیامد، مرد به وظایف زوجیت اخلال نکرد و زن رو به ناراحتی وادار نساخت، با وجود این زن پیشنهاد طلاق میکنه، این گناه. و یمکن ان یخال،
اتفاقی افتاده
اونجایی که زن گناه نمی کنه در صورتی که از جانب بعد اتفاقی بیفته، اما اگر از جانب بعد اتفاقی نیفتاده زن عرض می کنه به هوا عبسش پیشنهاد طلاق بکنه، اون میگن گناه. ظاهر آیه اینه که گناه در مرئه نیست، پس ولی میشه از جانب مرد اتفاقی نیفتاده. بله اتفاق افتاده به قول شما، اتفاقی افتاده از جانب مرد، اتفاقی افتاده، زن پیشنهاد طلاق میکنه، به حقی پیشنهاد طلاق میکنه، گناه نداره. بله از آیه برمیاد که از جانب مرد اتفاقی افتاده. و یمکن ان یقال، ممکن است این چنین بگوییم که آیه میخواد بگه اگر زن بخواد خودش را تخلیص کند، خلاص کند، گناهی در این خلاص کردن نداره. و یمکن ان یقال انما نفل اسم فی اعطاء المهر لتخلیص نفسها من الاسم. گفته اگر بخواهی خودت را از گناه خلاص کنی، عیبی نداره که پیشنهاد طلاق بدی و مهرت هم ببخشی. آخه اینو من از خواهش نگفتم، زن ممکنه بر اثر اون کراهت باطنی که دارد یه کار خلافی انجام بده که این کار خلاف گناه باشه. زن ممکنه به خاطر ترس از این جور گناه ها پیشنهاد طلاق بده، این هم باز گناه بده. این جور پیشنهاد طلاق گناهی نداره، با اینکه از جانب من چیزی اعتبار نیفتاده. اگر همینطوری زن میخواست پیشنهاد طلاق بده گناه داشته، ولی الان شک میکنه، میگه بالاخره من از این مرد خوشم نمیاد، اگر بخوام باش بمونم ممکنه مبتلا به گناه بشم، تمکین نکنم یا مخالفت کنم، کارای انجام بدم که معصیت باشه. برای اینکه خودش را از معصیت خلاص کند پیشنهاد طلاق میدن، با اینکه از جانب مرد اعتبار نمیشه. اینجا میگن باز گناهی برای زن نیست، پس اونجا که مرد باعث میشود که زن پیشنهاد دهد، برای زن این پیشنهاد گناه حساب نمیشه. در جایی هم که مرد پیشنهاد نداده، زن اذیت نشده، ولی زن به خاطر اینکه خودش میترسد به گناه بیفتد پیشنهاد بیرد، اونجا هم گناه نداره. اصلا ظاهر آیم تقریبا همینه، میگه اگر بترسن که حدود الهی رو اجرا نکنه، نیزن بترسه یا مرد بترسه یا هر دو بترسن که بالاخره خلاف وظیفه کنن پیشنهاد بده. زن به خاطر اینکه خودش رو از گناه خلاص کنه داره پیشنهاد بده. اگه این باشه از میکنم اسم گناهی نیست. این احتمال دوم شاید از احتمال اول قوی تر باشه، این یمکنه شاید از احتمال اول قوی تر باشه، ولی بالاخره هر دوشون قویه. و یمکن ان یقال که آیه نفی اسم کرده در اعطاء مهر، اگر این اعطاء مهر لتلخیص لتخلیص زن باشد خودش را منعیس. خب اگر نفی گناه به این جهت باشد، زن اگر حرفای دیگه بزنه گناهه. این که نفی گناه کرده در این زمینه مستلزم این نیست که در کارهای دیگه زنم نفی گناه بشه. اگر زن آمد و پیش مرد حرفای بد زد، اون یه گناه جداست. این که میگیم تو اگر میخوای خودت را از گناه خلاص کنی پیشنهاد بدی اشکالی نداره، معنیش این نیست که هر کاری این که خاصی بکنی بی اشکال نداره. حرفای دیگه که به مرد میزنه اگر خلاف حد الهی باشه همش اشکال داره. و هوه یعنی این نفی اسم، این چنین نفی اسمی مستلزم این نیست که حرام نباشد اظهار کراهت و حرام نباشد خروج از لوازم زوجیت، بلکه اظهار کراهت حرام، خروج از لوازم زوجیت هم حرام. و جواز عطر بر عدمه، یعنی و هو لا یستلزم جواز و تکلم به مثل ما آمد. اینطور نیست که زن بتواند تکلم کند به مثل حرفایی که قبلا گفتیم، یعنی بگه لا اختصر لکه من جنابه او لا ادخلن لا پرشی که من دوشون. بله؟ حتی برای اظهار بگیری؟ حتی تقریب اصلا جواز در بیار؟ لا یستلزم و عدم تحریم و لا یستلزم و جواز تحریم. و ذالک الاعطاء یعنی اعطای محض. ذالک الاعطاء ایزن مشروطون به خوفه ها، ایزن یعنی همون که پیشنهاد مشروط به خوفه، اعطا هم همینطور مشروطون به خوفه ها و زنه ها انه ها ما تقدر و علا ضبط نفسه. زن باید بترسد، بترسد یعنی چی؟ یعنی گمان کنه و زنه ها از به تفسیر اثبات کنه، گمان کند که قدرت بر این ندارد که خودش را ضبط کند. فتخ فتخرج عن الشر، این فتخرجه میخونه یعنی میترسد که خودش را ضبط نکند و از شریعت خارج شود. نه فتخرج و یعنی خارج میشود، میترسد که خارج شود. در این صورت فلایب یعنی گمان می کند که نتواند خودش را ضبط کند و در نتیجه کارهای انجام دهد که نتیجهش خروج از شر. حالا که این چنین می ترسد فلایب و تو جواز، جواز پیشنهاد و جواز اعطاء مرد از این به بعد دیگه بعید نیست. بینه زن یعنی در این هنگامی که این گمان برای زن پیدا شده، نه تنها جواز بلکه وجوب، دلیل وجوب. خب وجوب یعنی وجوب تخییری، زن واجب است برش، منتها مخیل بین دو چیز، یکی این که خودش رو ضبط کنه، یکی این که پیشنهاد طلاق بده. اون وسط که بیاد بد و بیرا به مرد بگه و از وظایف زوجیتش دست برداره، این اجازه داده نمیشه. ولی یکی از این دو تا دیگه برش واجبه، یا پیشنهاد طلاق بده یا خودش زد کنه. ولی این وجوب تخییرن، تخییرن به خودش میگه اما ترک، یعنی ترک کند پیشنهاد طلاق رو و بیا زندگی عادیش رو شروع کنه، یا مهریه رو عطا کند و خودش را خلاص کند از گناه. یکی از این دوتا براش هست، منتها این خودش از خودش خبر داره که نمیتونه خودش رو زد کنه، میدونه که بالاخره قدرت ضبط رو نداره. در این صورت این واجب تخییری مقدر میشه به واجب تعیینی پیشنهاد که باید پیشنهاد کنه و طلاق بگیره. و لما عرفت من نفسها عدم الاول، چون این زن از خودش میداند که اولی رو انجام نمیده، این ضبط نمیتونه بکنه خودش رو، ترک نمیتونه بکنه، تعیین ثانی دومی متعیین میشه. البته اول وجوب تخییریه، بعدن به این جهتی که الان بیان شد وجوب میشه تعیینن تعیین استم. خب تا اینجا اینطور گفتیم، عطا کردن مهریه به مرد برای خلاص شدن از گناه اشکال نداره. حالا میخوام یه خورده وسیع‌تر کنیم، میگیم طلب عطا کردن مهریه به مرد برای خلاص کردن خیش از رنج معاشرت با چنین مردی نیست اشکال نداره. یه وقت میگه من مهریه‌ام رو میدم تا به گناه نیفتم، گفتیم اشکال نداره. یه وقت میگه مهریه‌ام رو میدم تا با این مرد دیگه معاشر نباشم و نفسم که از معاشرت با این مرد تنفر و رنج میبره دیگه رنج نبره و راحت بشه، اینم میگم اشکال نداره. ولی بود که جایز باشد اعطاء مال به مرد برای اینکه زن نفس خودش را خارج کند، عمل مشقت لها بالمعاشره، زمین لها به خود نفس را میداده، از مشقتی که برای این نفس به وسیله معاشرت با این مرد حاصل میشود. برای این که چنین مشقتی برای نفسش حاصل نشود، مالی میدهد و خودش را خلاص میکند. لانه غیر موافق لها طبعا، لانه یعنی معاشرت، یا زوج برای معاشرت با زوج، یا خود زوج معاشرت هم زمین مذکر شد بهش بتونیم برگردیم، ولی خود به خود زوج برگردیم بهتر. لأن این زوج یا لأن معاشرت با این زوج موافق نیست لها، یعنی با این زن طبعا و عرفن، و این کان موافقا لها شرعا، ولو این معاشرت یا این زوج با این زن موافقه هست شرعا، یعنی به لحاظ شرع، شرع میگه این مثلا با هم کفرین، با هم اشکال مشکلی نداری، ولی عرف میگه نه، خود این زنم میگه نه. مرد شرعا موافق است با این زن، موافق است یعنی همسان است، قابلیت ازدواج شرعی بینشون هست، ولو طبع این زن با این مرد سازگار نیست، عرف هم شاید حق رو به این زن بده، ولی شریعت با این زن موافق نیست. خب ایشون میفهمد با وجود این اشکال ندارد زن پیشنهاد بدهد و گناهی نکرده، بعید نیست که جایز باشد اعطاء مهریه به مرد و مطالبه طلاق خودی. فیکون و اخراج المال فی فراغت نفس، پس مال رو عطا می کند به مرد در این که نفسش رو فارغ کند، خالی کند از رنج، از رنج تنفر و رنج معاشرت و لذتها، لذتها و فراغتها. مال رو می دهد تا نفسش رو فارغ کند، خالی کند از تنفر و معاشرت با این مرد، و همچنین مال رو می دهد برای این که نفسش لذت ببرد و خلاص شود از کراهت. جایزن خبر یکونه، فیکون و اخراج المال فی فراغت نفس یک، فی لذت نفس دو، فی تخلیص نفس عن الکراهت سه، جایزن. این اخراج مال جایز می شود. خب تموم شد بحث. ایشون وارد قول قاضی میشه، قول قاضی رو ذکر میکنه، بعد تا آخر مطلب با قاضی درگیره، یعنی یه صفحه خورده ای بحث قاضی است و درگیری با قاضی، تمام یه صفحه نیست، باید بزنیم تا جلسه بعد میشه.